بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. وضو یکی از شرایطیه که برای نماز باید فراهم بشه تا نماز ما صحیح باشه. وضو یا اصطلاحاً شرط واقعی هست برای نماز. یعنی چه؟ در مقابل شرط ذکری و علمی مطرح میشه. یعنی اگر کسی ندانسته هم وضو را رعایت نکنه، ولی که بعد از سالها متوجه بشه وضوعی که میگرفته وضوعی صحیحی نبوده، نمازهای گذشته را باید قضا بکنه. اما همین وضوعی که ما میخواهیم بگیریم و با آن نماز بخونیم، هم آیش در قرآن آمده، سوره مائده آیه 6 از جمله آیات الاحکامیه که به صورت جزئی حکم را بیان کرده. می‌فرماید زمانی که می‌خواهید پاشید نماز بخونید، به چه کیفیتی وضو بگیرید، حتی کیفیت یعنی شستن دست‌ها، مسح کشیدن‌ها را هم بیان می‌کنه. اینا می‌فرمان آیات الاحکام موجبه جزئی، یعنی به صورت جزئی بیان کرده، غیر از آیات الاحکامی که کلیه و بدون این تفصیلا اومده حکم خدا را بیان کرده. اما شرایطی که باید باشه تا وضوع انسان صحیح باشه، اولین شرط، شرط اول که بیان شده در کتاب، شرایط آب، شرایط آب و ظرف وضوع هست. یعنی این آب و ظرف وضوع چه شرایطی داشته باشند تا وضوع انسان صحیح باشه. فرمودن باید آب وضوع پاک باشه، یعنی نجس نباشه. اگر کسی بیاد با آب وضوعی که میدانه نجسه وضوع بگیره و نماز بخونه، نمازش باطله. ولو حالا این نجاست به هر نجاستی مخروج شده باشه، مقدار خون ریخته شده، قطره خون ریخته شده باشه، فرقی نداره. وقتی نجاست آمد، آب نجس شد، اینا دیگه باشته میشه نماز. مورد بعدی، آب وضو مباح باشه، یعنی قصبی نباشه. آبی که از دیگران قصب میشه، آبی توی یخچال مال دیگران، میدونه این آب معدنی برای دیگران، میره برمیداره باش وضو میگیره بدون اینکه اطلاع بده، این وضو باطله. نکته که اینجا باید اشاره بکنیم، افرادی که از آب و برق غیر قانونی استفاده میکنن، اصطلاحا از پشت کنتور آب استفاده میکنن، شامل حال این حکم میشن و به فتوای بعضی مراجع مانند مقام معظم رهبری، وضو و غسل این افراد باطله. یعنی قبل از این که انشعاب کنتور وارد منزل بشه، از قبل از کنتور یه انشعاب جداگانه میگیرن و استفاده میکنن. اینم مستاق همین مسئله میشه که وضو باطله. آب وضو مطلق باشه، یعنی مضاف نباشه. شما با آب گلاب، با آب هندونه، با آب پرتقال ولو وضو هم بگیرید، وضو باطله. ظرف وضو، یعنی ظرفی که توش آب ریختیم و داریم استفاده میکنیم، مباح باشه. ظرف آب وضو طلا و نقره باشه، که امروزه طلا و نقره خیلی وجود نداره، شاید هم خیلی مورد ابتلا نباشه. مورد اول که آب وضو پاک باشه با مورد سوم که آب وضو مطلق باشه، اینا رو میگن شرط واقعی. یعنی اگر شما ندانستم از آب نجس استفاده کنید، بازم وضو باطله. ندانسته فکر میکردی این آب معمولیه، بعدا معلوم شد که آب میوه بوده، این وضو باطله. اما نسبت به آب وضو که مباح باشه، ظرف وضو پاک باشه، مباح باشه، ظرف آب وضو که مورد چهارم باشه و مورد پنجم، اینا شرط علمی و ذکری هن. اگر بنده نمیدانستم آب قصبیه، وضو گرفتم و نماز خوندم، بعدم معلوم شد وضوی من صحیحه. مورد دوم که داریم میگیم شرایط عضو وضو، یعنی شرایط اعضای وضو، عضوی که میخواییم با اون اورا وضو بگیریم، دست و صورت چه شرایطی داشته باشه. یک، پاک باشه. یعنی الان که بنده میخوام صورتم را به نیت وضو بشویم، این باید پاک باشه. حالا ممکنه دیگر قسمت های بدن نجس باشه که کاری به وضو ندارن، او ضرری به وضو نمیزنه. پای انسان، قسمت پای انسان نجسه، الان میخواد وضو بگیره، وضو او صحیحه، اما برای نماز خوندن چون باید بدن پاک باشه نجاست را باید برطرف کنه. اما نسبت به قسمت عضو وضو اگر نجاستی هست باید برطرف بشه، مانعی از رسیدن در آب نباشه، یعنی آب به پوست بدن برسه. خب اینجا باید اشاره بکنیم به افرادی که ممکنه از لاک ناخن استفاده میکنن یا ناخن میکارن، اینا باید اون مانعی که وجود داره مانع را برطرف بکنن. اگر مانع وجود داشته باشه، خود کاشت ناخن ایجاد مانع در اعضای وضوع است، نباید این کار را بکنن. و اگر کسی این کار را انجام داد، چون برداشتن این مانع امروزه طبق گفته خود آرایشگرها امکان داره، باید برای اولین نماز این مانع را بردارن. بعضی ها مستند به فتوای امام معظم رهبری که آقا کاشتن را فی نفس اشکال نمیدونه، خب میکارن، خب درسته، اما از اونور اگر امکان برداشتن باشه باید بردارن و امروزه امکان برداشتن این مانع وجود داره. مورد سوم، شرایط کیفیت وضوع. حالا که ما میخواییم وضوع بگیریم، این وضوع ما چه کیفیتی باید داشته باشه؟ باید ترتیب رعایت بشه، ترتیبی که در اعمال وضوع هست. اولا نیت، بعد صورت انسان، بعد دست راست، بعد دست چپ، بعد مسها باید باشه. رعایت موالات، فاصله نندازه. سه، خودش وضوع بگیره، یعنی دیگری وضوع نگیره، یعنی دیگری انسان رو بدون عذر وضوع نده. حالا اگر عذری به وجود اومد که چاره ای نداشت مجبور بود از دیگران استفاده کنه، اشکالی نداره. چهارم، شرایط وضوع گیرنده است. کسی که وضوع میگیره چه شرایطی باید داشته باشه؟ فرمودن استفاده آب برای اون مانعی نداشته باشه. من این که دارم وضوع میگیرم، اگر آب برای بدن بنده ضرر داره، برای عضوی از اعضای من ضرر داره، اینجا نباید وضوع بگیرم. دو، به قصد قربت باشه، یعنی کار من برای رضای خدا باشه، تمام. اگر یک ذره ریا آمد کل عمل من باطله. پنجم، شرایط آب وضوع است. این آبی که برای وضوع میخوام من استفاده بکنم شرایطش چیه؟ یک، وضوع گرفتن با آب نجس، با آب مضاف باطله، خواه انسان بداند یا نداند که عرض کردیم. ولو فراموشم کرده باشه وضوع بگیره، این وضوع باطله. آب وضوع مباح باشه. در این مورد اگر انسان اومد و آب دیگری را غصب کرد، وضوعش باطله. اگر دیگری غصب کرده بود و ما نمیدانستیم، وضوع گرفتیم، نماز خوندیم، نمازمون درسته. وضوع گرفتن از آبی که صاحب آن معلوم نیست راضی هست یا نه، در این موارد داره برای ما میگه که وضوع باطله. راضی نبودن او معلوم است. وضوع گرفتن با آب اعلام کرده، تابلو زده اینجا، آقا بنده راضی نیستم وضوع بگیرید، وضوع باطله. آبی که معلوم نیست صاحب آن راضی است یا نه، باید رضایت بگیریم. آبی که وقف برای افراد خاصه، آب موقوف امروز کم داریم، اما بعضی هتل ها مدارس آبشون اختصاصیه، اجازه نمیدن دیگران بیان، گفته آقا مهمان نباید بیاد. خب طبق مقررات اگر استفاده بکنه میشه آب قصبی و وضوش هم باطل میشه. وضو گرفتن از نهرهای بزرگ، اگر چه انسان نداند صاحبان آنها راضی هستن یا نه، اینجا فرمودن اشکالی نداره، اما اگر صاحبان آن منع کردن، تابلو زدن آقا نهر بزرگ ها ما راضی نیستیم، اینجا مثل حضرت امام رحمت الله علیه می فرماد احتیاط در اینه که وضو نگیره. هرچند بعضی از مراجع مانند آیت الله سیستانی نامی فرمان اشکالی نداره، که آخر کتاب به این اختلافات آوردیم و اشاره شده. مورد بعدی که ششم باشه، شش، شرایط اعضای وضو هست. این عضوی که من دارم وضو میگیرم چه شرایطی داشته باشه؟ اعضای وضو موقع شستن و مسح باید پاک باشن. اگر نجس باشن فایده نداره، باید ابتدا بشویم طهارت حاصل بشه بعد. اگر در بین وضو جایی که شسته و مسح کرده بنده صورتم را به نیت وضو شستم، بینی خون افتاد ریخ رو صورت من، اینجا مشکلی نداره چون قبلا شستم. باید قبل از این که ما بخواهیم بشوییم پاک باشه. حالا که مقداری شستیم و خون آمد، اینجا وضو را میگیریم کاملش میکنیم، بعدا صورتی که نجسه آب کشی میکنیم، بعد باش نماز بخونیم. اگر در بین وضو جایی که شسته یا مسح کرده نجس بشه، فرمودن وضو صحیحه و مشکلی نداره. اگر غیر از اعضای وضو نجس باشه، پای انسان نجسه، اون دیگه نجاست را بعدا برطرف کنیم و نماز بخونیم. خطوط قلم خودکار، اینا مثل کرم ها آیا مانع هستن یا نه؟ آیت الله مکارم این کرم ها را مثل سفید کننده، مثل ضد آفتاب میگه اینا مانع نیستن، مشکلی ایجاد نمی کنن. این خودکارهای معمولی را میفرماد مانع نیستن، این مشکلی ایجاد نمی کنه. اما غیر از آیت الله مکارم دیگر مراجع مکول به خود انسان کردن، میگن آقا خودت ببین این اندازه کرم، این اندازه خودکار مانع هست یا نه. اگر دیدی جرم داره، مانع رسیدن آب، باید برطرف کنید. اگر جرم نداشت مشکلی نداشته. نسبت به خالکوبی، خالکوبی این نوعی طبعا کاری که زیر پوست قرار میگیره و مانع نیست، مشکلی نداره. تتوی ابرویی که امروزه انجام میدن، حالا تاتو یا تتوی ابرو، اینم نوعی خالکوبیه، روی پوست نیست، زیر پوسته. حالا بحث نگاه و پوشش بحث جدا، ولی از نظر وضو و غسل اگر زیر پوست قرار میگیره، چون تتوی دائمی این حالت را داره، مانعی برای وضو و غسل وجود نداره. اما اگر روی پوسته باید برطرف شه. اگر قابل برطرف شدن نبود، بعدا در وضوی جبیره خواهیم گفت. هفتم، شرایط و کیفیت وضو هست. شرایط و کیفیت وضو، اولیش ترتیب، دوم موالاته. ترتیب یعنی اول بنده نیت بکنم، بعد صورت، بعد دست راست، بعد دست چپ، مسح سر، مسح پای راست، مسح پای چپ. اینو میگن ترتیب. حالا اگر بنده آمدم گفتم اول دستم را بشویم بعد صورت را، اول دست چپ بعد دست راست، یقینا وضوی من باطله. موالاتم یعنی پی در پی بودن، فاصله زیاد نندازه، یه طوری فاصله نندازه که اگر کسی دید، عرف دید، بگه این آقا وضو نمیگیره، این آقا مشغول کاری غیر از وضو هست. این اگر نگن اشکالی نداره. حالا راه رفتن چطوره؟ راه رفتن به اندازه معمولی و متعارف در وضو اشکالی نداره. الان صورت را شسته، دست را میگه، بخواد چند قدمی، 4-5 قدمی بره، این ضرر نمیزنه. اما اگر میخواد بیشتر قدم برداره، اگر مشغول وضو هست، یعنی همطور که دست چپش را میکشه راه هم میره تا به یه حالا پله چیزی برسه، پاشا بگذاره، مسحشا بکشه یا کفششا در بیاره، جورابشا در بیاره، اگر مشغول باشه و مقدار راه بره اشکالی نداره. ولی اگر میخواد رها کنه و راه بره، اینجا فرمودن که بیش از 5-6 قدم، یعنی جون نباشه که عرف بگه مشغول کاری دیگه غیر از وضوی، اگر این را نگن اشکالی نداره. نکته بعدی در شرایط کیفیت وضو، فرمودن کمک نگرفتن از دیگران. اصل بر اینه که وضو را باید بنده بگیرم، یعنی نباید کسی کمکم بکنه. حتی اینه که آب دیگری بریزه، آبی بریزه در اعضای وضوی من، اینم مکروه. خود من آب بریزم ثواب بالاتر میبرم. اما اگر کسی توان نداره، خدا نکرده معلول هست، از نظر تصادف کرده، امکان نداره، بله اینجا میتونه نائب بگیره. طبق نظر مشهور مراجع میفهمان، در صورتی که بتوانم خدمتتون عرضم که باید خودش نیت بکنه، اون طرف فقط شستنها رو انجام بده تا جایی که میتونه از اعضای خود انسانی که داره وضو میگیره استفاده بکنه. اگر نتونست، اون موقع دیگه از اعضای خودش استفاده میکنه. اما اون چی که باید دقت بشه، باید خودش نیت وضو بکنه، غیر از مرحوم آقای فاضل رحمت الله علیه که میفرمودن هر دو باید نیت بکنن، هم نائب هم کسی که داره وضوش میده. پس اون اندازه ای که میتوانه اگر کسی مجبوره باید خودش انجام بده، هر اندازه که نتوانست از دیگری کمک بگیره و اشکالی نداره. کسی که دیگری را وضو میدهد، مورد چهارم میفرماد در مسح باید دست خود او را استفاده کنه، عرض کردیم دست صاحب وضو را. حالا اگر نتونست از تری کف دست او میگیره به اعضای مسح او میرسونه. هشتم، شرایط وضو گیرنده. این هشت شرط اگر نباشه وضو باطله، اگر باشه وضو صحیحه. کسی که میداند اگر وضو بگیرد مریض میشه یا ترس عقلایی داره که اگر وضو بگیره اینجا خدمتتون عرضم باعث بیماری او میشه، اینجا نباید وضو بگیره. ولی اگر چنین ترسی نیست و چنین ضرری نیست، باید وضوی معمولی میگیره. وضو باید به قصد قربت و رضای پروردگار باشه، ولو مقدار کمی از وضو هم برای غیر خدا باشه وضوی انسان باطله. آیا لازمه که من نیت به زبان بیارم بگم به برای رضای خدا وضو میگیرم قربتن الله، یعنی بگم آقا برای خدا دارم وضو میگیرم، بگم برای خدا دارم میکنم؟ نه، همین اندازه که حضور قلبی داشته باشه، وقتی از او سوال میکنن که چه کار داری میکنی بگه دارم وضو میگیرم، این اندازه کفایت میکنه و نیاز به زبان آوردن این مطلب نیست. حالا اگر وقت نماز به قدری تنگه که اگر وضو بگیره یا تمام نماز یا قسمتی از آن میره داخل، یعنی میره خارج وقت قرار میگیره، اینجا وظیفه تیمم گرفتنه که انشاءالله کیفیت تیمم را در بحث تیمم توضیح میدیم. کدام یک از شرایط سوال اول مشترک بین آب وضو و ظرف وضو هست؟ خب در مسئله اول گفتیم شرایط آب و ظرف وضو، بحث پاک بودن، مباح بودن. خدمتتون عرضم که ظرف آب وضو مباح باشه، ظرف از طلا و نقره نباشه. البته اون شرایطی که مشترک بین آب و ظرفه پاک بودن و مباح بودنه، یادتون باشه. وضو گرفتن از نهرها و شیرهایی که کنار خیابان جلوی مغازه است. نهر اگر نهر بزرگی باشه گفتیم اجازه نمیخواد، مگر اینکه اعلام شده باشه که راضی نیست، اینجا امام احتیاط کردن. اما نسبت به شیرها، این شیرها غالبا برای استفاده شخصیه، یعنی برای مصرفه، نه برای وضو گرفتن و ماشی شستن. باید اجازه بگیریم از صاحب، کسی که این شیر را اینجا قرار داده یا هزینه این را پرداخت میکنه، اگر اجازه داد اشکالی نداره. وضو گرفتن از آب سردکنهایی که مخصوص نوشیدن جایز نیست، یعنی اگر وضو هم بگیره باطله، مگر اینکه او صاحب آب سردکن که داره هزینه را پرداخت میکنه به من و شما اجازه بده. چگونه آلات وضو به هم میخورد؟ اینی که با ذکر مثال فرمودن، بنده وضو را گرفتم، الان دست چپ را شستم، همونطور عادی دارم مقدار راه میرم که اگر کسی بنده را ببینه عرفن نگه بنده مشغول وضو گرفتن هستم، بگه آقا داره قدم میزنه، آقا داره راه میره، کاری غیر وضو انجام میده، اینجا وضوی بنده باطل است. پنج، پرستار بیمارستان که قادر، پرستار بیمار را که قادر به وضو نیست کمک میدهد. نحوه کمک او را گفتیم، تا جایی که میتونه خودش انجام بده، هر کجا را نتونست این پرستاری که داره انجام میده از دست او کمک بگیره، یاری میده. هر کجا که دیگه نشد، نه خود بیمار تونست قادر این کار را انجام بده، نه با کمک کردن تونست انجام بده، اینجا جناب نائب یاری میکنه و او را وضو میده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.